بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الثانية أنه تعالى عالم لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. دوم از صفاتی که برای ذات احدیت اثبات میکنیم این است که او عالم است. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خداوند متعال انجام داد افعالی را که دارای حکمت و اتقان میباشد و هر کس که چنین فعلی داشته باشد به ضروره ول بداهه باید عالم باشه. مثلا اگر ما یک مورچه رو بندازیم توی جوهر بعد بزنیم روی کاغذ، همینجوری که رابره رد پاش و دست چمجور میفته و میره جلو، چیزی نمینویسه که معنا داشته باشه. ولی اگر یه نفر دیدیم یک صفحه مطلب نوشت که دارای معانی است، جمله بندی داره، کلمات دارای معنا داره، میگیم این عالم بوده که این کار انجام داده و همینجور عالم با این عظمت. اقول من جمله صفات ثبوتیه کونه تعالی عالم، از جمله صفات ثبوتیه باری تعالی این است که خدای تعالی عالم است. والعالم هو المتبین له الاشیاء، و عالم کسی است که اشیاء براش چیه روشن باشه. این والعالم هو المتبین له الاشیاء تعریف نیست، در واقع باز خودش شد دیگه. عالم یعنی کسی که چیه؟ عالم متبین له الاشیاء یعنی کسی که عالمه دیگه، یعنی بدونه چی. تعریف خاصی نکردن. به حیث تکون حاضرتن عنده غیر غایبتن عنه، به گونه ای که اشیاء برای نزد او حاضر باشد و از او غایب نباشد. اینم تعریف نیست، اینم هیچی نگفته الان. چرا؟ چون میگه به حیث و تکون و حاضرتن انده، اگه منظور اینه که اشیاء در ذات خدا حضور داشته باشند، مثل امواجی که توی دریا حضور دارن و اجزایی که در کل حضور دارن و مراتب نور که در خود نور دارای مراتب وجود دارن، اگه این رو میگی که این همون حرف فلاسفه عرف هاست که همه اشیاء را بله بله همون دیگه، اگر میگید که این اشیاء در ذات خدا حضور دارن، این همون عقیده فلاسفه و عرفا میشود که خدا چیزی خلق نکرده، بلکه این عالم اجزا، مراتب، جلوه ها، ظهورات، نمیدونم هر چی میخوای بگو دیگه، ذات خداست. این 100% باطله. این همون وحدت وجوده، این همونه که بگیم خدا ذاتش با معلومات خارجی یکی هست. وقتی بگیم خدا به این زمین علم دارد، یعنی این زمین در ذات خدا حاضره و از ذات خدا بیرون نیست، این اجسام تو ذات خدا هستن و همین. اولا که اینجا گفته حاضرتن انده، ولی جاهای دیگه تصریح میکنن که حاضرتن فی، موجودتن فی، لیس به خارج عن ذاته. مثلا تو نهایه بدایه اسفار کتابای دیگه تصریح میکنن، میگن اشیاء از ذات خدا بیرون نیست، خارج از ذات خدا نیست، چون خدا چیزی خلق نکرده. چون اگه بخواد چیزی خارج از ذات خدا باشه، ذات خدا محدود میشه، یه گوشش مثلا انگار سوراخ میشه، خالی میشه. دقت کردین؟ خدا را جسم گنده ای فرض کردن. و در این حال میگیم آقا این حاضرتن عنده، اگر منظور اینه که ذوات اشیاء در ذات خدا حضور داره، این همون عقیده وحدت وجود و موجود، نفی خلقت و خلاف عقل و شرع. ولی اگر میگه حاضرتن عنده، یعنی حضور علمی داره، خب با دونات هم حرف اول شد دیگه، چیزی اضافه نکردی دیگه. حاضرتن عنده یعنی اشیاء در نزد خدا حضور علمی دارد. خب حضور علمی دارد همون حرف
خدا عالم به اشیائه. چیزی دیگه تعریف نکرده، چیزی توضیح نداده که.
علم حضوری و حصولی هم باز در علم حضوری میگن خود اشیاء، همین در و دیوار و زمین و آسمان، توی ذات خداست. در علم حصولی میگن نه، نه اینکه خود درخت تو ذات خدا باشه، یک صورتی از درخت حاصل میشه بهش میگن صورت علمی، اون صورت علمی در ذات خدا حاضره. دقت کردید فرق علم حصولی و حضوری اینه. خب اونی که ما گفتیم شما میگید اشیاء همشون داخل ذات خدا، اینا هم علم حضوریشون میشه که اساسا باطله. اصلا علم حضوری ذاتا باطله، این جزء و کله، جزء و کل که علم بهش نمیگن.
نمیگن که علم حضوریون ذاتی توشه، یه علمیه که شما همیشه
یه چیز حاضر میشه.
علمیه که نیاز نداره که شما اول اونو ببینیم ذاتا.
نه، بحث دیدن و ندیدن مطرح نیست. میگن علم ما دو رقمه، یه وقت ما اون آتش رو اونجا میبینیم، اون آتش در ذات ما نیست، بلکه صورتی از اون در عقل ما حاصل میشه، در نفس ما حاصل میشه. خود آتش تو ذات من نیست، این میشه علم حصولی. چرا؟ چون میگه نگاه خود آتش در ذات تو حضور نداره، بلکه یک صورتی از اون در ذات تو حاضر شده که به واسطه اون صورت شما عالمی که در خارج آتشی هست، میشه علم حصولی. خب این درباره خدا قطعا باطله. چرا؟ چون خدا ذاتش مغز و فکر و اندیشه و حصول صور نداره. علم حضوری هم درباره خدا باطله. چرا؟ چون علم حضوری دو مرتبه همون وحدت وجوده، یعنی خود آتش تو ذات خداست، این هم که اساساً باطله. بعد حقیقت علم خدا چیه؟ ما نمیدونیم. حصول هم غلط، حضور هم غلط. مگه ما ذات خدا رو میشناسیم که بخوایم از کیفیات علم و این حرف رو بحث میکنیم؟ ما میدونیم خدا اگه عالم نبود این عالم را با این حکمت و اتقانی که داره نمیتونست خلق کنه، اما فکر داره، اندیشه داره، تصور داره، توهم داره، تخیل داره، موجود دریاست، اشیا در ذات او هستن، اینا همش باطله. اینا تفکر در ذات خدا، بحث از ذات خدا، تو اینا غلطه و همه اینا هم باطله. حقیقت ذات خدا رو نمیتونی.
ما بیرون مثلا الان به صلاح چه که عالم در معدر خدا هست،
خدا از همه
چیز آدم هسته، این دیگه جلوتر نداره که مثلا عالم بودن خدا را به اشیا حضوری یا مثلا تصوری.
نه، میتونیم بگیم هم حضور باطل هم حصول. ما میگه عالم، آقا عالم در حضور خداست، یعنی خدا متعال علم به همه چیز داره. اینجوری نیست که خدا جاهل باشه به توی اتاق، جاهل باشه به تو تاریکی ها، جاهل باشه به زیر زمین، جاهل باشه به نمیدونم کهکشان ها، همه چیز رو علم داره. تو اگه گناه میکنی در محضر خداست، خدا میبینه تو داری گناه میکنی، یعنی خدا عالمه به تو. اما این علم حضوری، یعنی ذات تو در ذات خدا موجود است. این همون میشه عقیده وحدت وجود، اتحاد علم عالم و معلوم. معلوم هم که اون درخت باشه توی ذات خداست، این غلطه. علم حصولیش هم عرض کردیم چیه؟ غلطه. صورتی از ما در ذات خدا حاصل نمیشه. خدا علمش نه صورت داره، نه تصور و توهم داره، نه تخیل داره، نه مغز داره، نه فکر و اندیشه. او متعالی این حرف هست. اما در مورد خود انسان چی؟ در مورد خود انسان علم حضوری که اساساً باز باطله. چرا؟ چون علم حضوری یعنی تو با اون شی یکی هستی، دوئیت نیست اصلا. خب من چطور میتونم با اون درخت یکی باشم؟ میگه نه، شما با وجود خودت یکی هستی. خب با وجود خودم یکی هستم که این دوئیت دید که خودم خودم هم دیگه، مگر خودم غیر خودم هم که بعد غیر خودم با خودم بخواد اتحاد حاصل کنه؟ مضافر برای اینکه خب من خودم خودم هستم، تو خوابم خودم خودم هستم، عالم به خودم هستم. خودت خودتی که علم حضوری بهش نمیگن. اصلا علم حضوری تعریفش باطله، اصلا موضوع ان باطله، اصلا چیزی ما نداریم. علم همیشه از مقوله این است که من به چیزی عالم باشم، حالا ولو به خودم. یه وقت من خوابم، علم به خودم ندارم.
بیدار میشم، عالم به خودم میشم. این شد چیه؟ شد علم حصولی. یعنی الان علم به خودم که غیر ذات خودمه در من حاصل شد. پس بازم یک صورت علمی در من حاصل شده و اون این است که من هستم، من خودمو میشناسم، من به خودم اقرار میکنم. خب این باز میشه علمه. اصلا علم حضوری همون جزء و کله، جزء و کل علم حضوری گذاشتن و خودش متوجه نیستن که چقدر فساد هم تعریفی داره موضوعی و هم فساد حکمی داره. نتیجهش این میشه که ما با خدا یکی باشیم، خدا ما یکی باشه، در خودمون هم مشکلات زیاد داره. بنابراین این که میگه حاضر عند الله باشه، میگیم اگر منظور اینه که خدا علم به اشیا داره، باز همون یکی اول شد دیگه. اگر نه، صورتی یا ذاتی از اشیا در ذات خدا حضور پیدا کرده که این تعریف غلطی است درباره علم. خب حالا این تعریف علم بود. علم آقا پس میگی تعریفش چیه؟ میگه علم تعریف نداره دیگه، لازم نداره. علم از وجدانیاتی است که اگر کسی معنیشو شناخت، نشناخته خب نشناخته دیگه. مثل گرسنگی، تشنگی. گرسنگی و تشنگی با تعریف جور در نمیاد. کسی گرسنگی رو احساس کرده، بهش میگیم نگاه این معنا گرسنگیه. تشنگی رو احساس کرده. اگر کسی گرسنگی و تشنگی رو هیچ وقت احساس نمیکنه، هر تعریفی براش بکنی اون یه چیز دیگه میفهمه. شما برای دیوار بگو گرسنگی تشنگی، میگه آه. یعنی چی گرسنگی تشنگی؟ برای درخت بگو میگه یعنی چی؟ انسانی که گرسنگی و تشنگی رو فهمیده در ذات خودش احساس کرده، خب اسم براش میذاره. علم اجل هم همینجوره، بهش میگیم نگاه کن اگر عالم شدی که این شراب است، حق نداری بخوری. اگر نه، عالم نشدی شرابه، بلکه مثلا میگی این سرکه است، خب بخور. میگه خب من حقیقت علم را نمیدانم، اصلا من نمیفهم تو چی میگی، چون حقیقت علم اختلافی است. علم یا حصولی است یا حضوری. الان تو حصولی میگی یا حضوری میگی؟ بعدش اگر حضوری باشد اون مشکل داره، یا حصولی باشه این مشکل داره. و بعد میره به حرفای معاملات، میگه نگاه کن این حرفا برای همه کتاب فلسفه خوبه که نه استاد بفهمه چی میگه نه شاگرد. یه استادی داشتن به نام شیطان، همین داره تو مخشان ریخته. تو اشکال نداره، ما به یه بار گفتیم اگر میدونی این شراب حق نداری بخوری، حالا تو بخور، بعد چوب تو افتنه نمی کنه روز قیامت دیگه، ولد نمی کنه. اونجا نمیتونی حقیقت علم چی بود و خدای اسفار چی گفت و نهایه چی گفت و منظومه چی گفت و فتوحات و فسوس چی گفت، میگه اونا رو بذار همون جایی که بر پیش همون افتادی که اینا رو درس داد، همون ببرد بهشت جهنم. اینجا قسم النار و الجنه فلسفه درس نمیده، اینجا اون علم فوق حرف هست. خب حالا فعل محکم متقن چیه؟ والفعل المحکم المتقن هو المشتمل على امور غریبت عجیبه والمستجمع لخواص تثیره. فعل محکم متقن یعنی اون چیزی که کارهای عجیب و غریب توش هست، مشتمل بر امور عجیب و غریبه. البته امور عجیب و غریب هم باز شرط نیست یه دونه هم توفیه اون کار عجیب و غریب نه، باید چیه؟ مطابق حکمت باشه و مستجمع خواص کثیره. خب میوه هم چیه؟ فرض کن اون درخت هم که مثلا میوه میده، این میوهش خواص کثیره داره. نه، فعل اختیاری باشه، صرف خاصیت داشتن یا عجیب غریب بودن دلیل بر علم نمیشه. علم یعنی مطابق حکمت، یا اینکه حتی مطابق حکمت بالاتر هم میتونیم بگیم، میتونیم بگیم نگاه کن اون دیوانه هم کاراش عالمانه است، یعنی مسبوق به قصده، مسبوق به شناخته. حیوان هم علم به فعل خودش داره، با درخت فرق میکنه، با دیوار فرق میکنه. پس حداقلش اینه که چیه؟ که مسبوق به قصد و فکر و اندیشه است در انسان و مسبوق به چیه؟ همین اراده و معرفت و علم است دو مرتبه، اما نه با فکر و اندیشه، اونم در ذات احدیت. که این اگر مطابق حکمت هم باشه میشه چی؟ میشه فعل حکیمانه، عالمانه و حکیمانه.
اگر فقط مسبوق به فکر و اندیشه و علم و معرفت در خدا یا در خلق به فکر و اندیشه و در خدا مسبوق به علم باشه و اراده اختیاریه، اینو بهش میگیم چی؟ بهش میگیم علم مطابق حکمت هم شد، بهش میگیم چی؟ عالم حکیم، حکیمان از فعلش. و درباره خدا وقتی صحبت میشه از عالمون، منظور اون حکیمون هم کنارش هست، ولی اون که بعدا تو بحث باز عدل صحبت میشه که اصلا ما صرف علم رو نمیگیم، بلکه میخواییم چیه؟ میخواییم حکمت رو هم اثبات کنیم، بالاتر اختیار رو میخواییم اثبات کنیم، چون علم باز 100% همیشه ملازمه با اختیار هم نداره. کسی که از پشت بام میفته پایین وسط راه چیه؟ علم فعل خودش داره که داره میفته، اما اختیار نداره در این که خودش نگه داره. و دلیل علی کونه عالما و جهان، دلیل بر این که خداوند تبارک و تعالی عالم هست دو وجه. البته اونجایی که اون کسی داره از پشت بام میفته، ممکنه بگیم اصلا این علم به فعل خودش نداره، تو وسط آسمون که داره به زمین میفته فعل اون نیست دیگه، اون جاذبه زمین اون رو داره میکشه، اون لحظه یه خودش میندازه اختیار عالمه. ولی اون جایی که داره خود وسط راه داره میفته، علم داره به افتادن، اما در اختیار خودش نیست. لذا حالا بگیم مثلا علم حتما بله مسبوق به اختیاره، نه، اون فعل اختیاری اینجوریه، مسبوق به اراده و اختیار، و الا وسط راه داره میفته علم داره به افتادن، اما چه اختیار در افتادن نداره، چون فعل اویس اصلا. علم به فعل اختیاری اینجوریه. خب و دلیل علی کونه تعالی عالما و جهان، خب دلیل بر این که خدا عالم است دو وجه. الاول انه مختار و کل مختار عالم. دلیل اول این که خدا مختار است، فعلش را با اختیار انجام میدهد و هر مختار عالمه، یعنی هر مختاری عالم هست ولی هر عالمی مختار نیست. اما صغرا فقط مر بیانها، اما این که خدا مختار است اثبات کردیم که ذات احدیت عالم را به اختیار خودش احداث کرده، اثبات کرده، ایجاد کرده، خلق کرده، و الا یا لازم میومد عالم قدیم باشه یا خدا حادث باشه و هر دو باطل بود. اینو در بحث قدرت اختیار گفتیم. پس این که قبلا گذشت. و اما الکبرا فلان فعل المختار تابع لقصده، اما اینی که کبرا، حالا مگر هر کس که فعلش از روی اختیار باشه حتما دیگه باید چه مختار، حتما باید عالم باشه. میگه خب بله دیگه، تابع قصدشه، قصد نکرده باشه که نمیتونه فعلش احداث کنه. و یستحیل و قصد و شیء من دون العلم به، و نمیشه باید کسی چیزی رو قصد بکنه بدون اینکه علمش داشته باشه. شما قصد رو به جاش بذاره اراده، هم شامل خدا میشه هم غیر خدا. البته درباره خدا عرض کردیم اراده خدا فکر و ذهن و اندیشه و تصور و توهم نداره. بله؟ صغرا این که خدا مختاره، کبرا این بود که اگه مختار باشه عالمه. الثانی انه فعل الافعال المحکمه المتقنه. دلیل دوم اینه که خدا متعال افعال دارای احکام و اتقان داره، این احکام و اتقان فعل عالمه نه فعل غیر عالم. و کل من کان فعله كذلك فهو عالم، و هر کس که فعل اینجوری باشه اون میشه عالم به ضروره. حالا مگه کسی بگه پس این درخت هم چیه؟ میوه دارای خاصیت اینجوری میده. اونجا چند تا جواب میدیم. یکی این که میگیم میگه اون درخت که فاعل اون میوه نیست، بلکه خدا درخت را به گونه ای قرار داده است که میوه دارای خواص داشته باشه.
اختیارش نیست دیگه، جبر.
بله به اختیار خودش نیست. خدا اون درخت رو با این میوه‌اش داره این خواص خلق کرده. یکی دیگه همین که بگیم مثلا بله کل من کان فعل و کذالک فهو عالم. بگیم کسی فعلش اینجوری باشه، اصلا میوه فعل درخت نیست بلکه فعل اختیاری باید باشه، اختیاری نیست اصلا، تغییر خود، تبدل خودش. اما انه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته. اما اینی که کسی بخواد اثبات کنه که خب خدا افعال محکم و متقن قرار داده، خب میگه این که دیگه ظاهر، هر کس در این زمین و آسمان و نفس خودش و خلقت خودش و اطرافش و اینا دقت کنه، تفکر کنه، میبینه چقدر خدا متعال مخلوقاتش دارای آثار و خواص عجیب و غریب هستند. اما السماویت فهو یترتب علی حرکاتها من خواص الفصول الاربعه و کیفیت نقد تلک الحرکات و اوضاعها و هو مبجر فی فهمه. مخلوقات آسمانی که مشخصه، نگاه میکنی که چقدر مترتب است بر حرکات این زمین آسمان، موجودات آسمانی، خواص فصول اربعه، کیفیت پخته شدن اون حرکات، اون نزد، نزد یعنی همون نظم و اینا شاید باشه، نزد و لغتا آدم نیست. بله تلک الحرکات و اوضاعها، که حرکات چقدر دارای خواص منظم مرتب هستن. و هو مبین فی فن، برو در علم طبیعیات و در علم انسان شناسی و در علم اندر اینا بخون تو متوجه بشی. خب حالا این خواص فصول اربعه از چیزای آسمانی نیست، چیزای زمینیه دیگه. عمل ارضیه، چرا؟ چون مثلا زمین نحوه حرکتش یه جوریه که فصول اربعه به وجود میاد و این حرفا. فبما یظهر من حکمت المرکبات الثلاث، مگه اینکه بگیم مثلا صرف حرکت زمین به خودی خود نیست، زمین چون که در گردش خودش بر محور خودش مثلا این تمایل رو داره، لذا نسبت به خورشید که اثر بهار و تابستان و زمستان و
یه حرکت سماوی داره تو آسمون داره.
نه آخه ببین، سماویه و ارضیه، مگه اینکه بگیم به قول شما زمین دو جهت داره، زمین یک حرکت سماوی دارد که یکی از موجودات آسمانی حساب میشه، یک حرکت، یکی هم خواص ارضی که در داخل خودش مثلا اینا. خب بخوای اینجوری بگی باز دیگه ملاک به هم میخوره. و اما الارضیه فی ما یظهر من حکمت مرکبات ثلاث، شما مرکبات ثلاث ببین، بله آب و خاک و باد و آتش میشه چی؟ مرکبات اربعه. این مرکبات ثلاث
نبات و حیوان و معدن
گفته. بله خب نبات و حیوان و معدن بعد، بله چون اونا مرکبات هم، اونا عناصر هم، اون چهارتا رو آب و خاک و باد و آتش و اینا رو چیه؟ اونا رو خدمت شما شد عناصر اربعه میدونستن، که البته اونم حالا یه اعتباری دیگه الا غلط. و امور قریبه ای که در اینا حاصل میشد و خواص عجیبه ای که اینها مشتمل بر آن هست. ولو لم يكن الا في خلق الانسان لكف الحكمه المودعه في انشائه وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب عليه من المنافع. و اگر جز در خلق انسان چنین نبود، کافی بود در حکمتش که چیه؟ که حکمتی که خدا به ودیعه گذاشته است در انشاء و ایجاد و ترتیب خلق انسان و حواس انسان و آنچه که مترتب می شود بر آنها از منافع، منافعی که داره. کبا اشار الیه به قوله اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، که میگه آیا تفکر نمی کنند در نفس خودشون آنچرا که در درون خودشون فکر و اندیشه نمی کنن که خدا چگونه آفریده از زمین آسمان ها را و آنچه را بین آنها بلحق وجود داره، یا اینا یا مثلا خلق همه را بلحق. اینجور نیست که خدا به باطل و گزاف و بدون حکمت خلق کرده باشه. فا این من العجائب المودعت فی بنیت الانسان ان کل عضو من اعضائه له قوان اربعه. چرا که از عجایبی که به ودیعت نهاده شده در بنیه انسان این است که هر عضوی از اعضای انسان 4 تا قوه و نیرو داره: جاذبتون و ماسکتون و هاضمتون و دافعه، که هم جاذبه داره هم ماسکه داره هم هاضمه داره هم دافعه داره. توضیح میدم علی یکی. اما جاذبتو فحکمتها ان البدن لما کان دائما فی التحلیل افتقر الى جاذبت تجذب و بدل ما یتحلل منه. بدن دائما در تحلیل است، لذا باید یک جاذبه باشه که جذب کنه هر چی را که از بدن میره. دو مرتبه چیه؟ جذب کنه. اکسیژن بدن میسوزه، بعد دو مرتبه جذب کنه. غذایی که میخوره از بین میده، دو مرتبه جذب کنه. و اما الماسکتو فلان الغذاء المجذوب لزج. ماسکه به خاطر اینکه غذایی که آدم میخوره خب مایع دیگه، شما توی شیلنگ از بالا برید از پایین همش در میره. ولی عضو ایزن لزجون، اعضا همتونی اینا خودشون خوشک نیستن که چی بشین بچسبه. فلا بود دلو من ماسکتن، باید یک ماسکهی باشه که این مثلا سلوله های و پرز های مثلا داخل روده ها و معده ها معده و اینا رو همه چیه جذب خودشون بکنن، یا مثلا در شش باید مثلا یه چیزی باشه که جذب بکنه مثلا اکسیژن رو. حتی تفعل فیه الهاضمه، تا اینکه هاضمه اونایی رو که اون جذب کرده بتونه درش اثر کنه.
الا ماسکه این نگه دارنده نیست.
آره. و اما الهاضمه تو فلانها تغیر الغذاء الى ما یصلح ان یکون جزءا للمتغذی. هاضمه میده که حالا شما این مثلا فرض کن چیزی رو که میخوری به همون نحو که نمیشه در بدن شما جذب بشه. مثلا شما فرض کن که میوه رو میخوری، خب این میوه باید به یک حالتی در بیاد، یک حالاتش جوری عوض بشه که بتونه داخل در پرزهای مثلا روده بشه، بعد داخل در مثلا سلولهای بدن بشه یا داخل وارد خون بشه. این باید اونو به اون نحوه چه تغییرش بده. بله. و اما الدافعت فهی اللتی تدفع الغذاء الفاضل مما فعلت الهاضمه. دافعه همچنین چیه؟ دفع میکنه غذای زیادی را از اون چیزی که هاضمه انجام داده. المهیئ لعضو آخر الی، که چیه؟ بله، که آماده شده برای یه عضو دیگه، به اون باید دفع کنه. توی همه چیزه، مثلا شما یه نفر نجاره، خب این نجار یه جاذبه باید داشته باشه دیگه. حالا چوباش تمام میشه، بعد چوب بخره بیاره، چوب بخره بیاره، چوب بخره بیاره، که این وقتی که آورد ولی ماسکه ای داشته باشه دیگه، اینا تو اونجا نگرد داره توی و الا هر چی از اون طرف میاد کامیون چوب بیاره تا بره بیرون، خب این که نتیجه نمیده که این که بعد هاضمه‌شه اون بعد هر من بکنه اون چوبا رو بیاره خلاصه توی دستگاه برش و توی دستگاه رنده و توی دستگاه نمیدونم تک تک اینا رو چیه آماده کنه برای مصرف. بعدش این بعد اینا رو چیه؟ دو مرتبه اون که قابل مصرف حال نگه میداره، اونی که قابل مصرف نیست بعد بریزه بیرون دیگه. اگه قرار باشه چوبای آشغالا رو همینجور نگه داره روی هم دیگه خاک اره و نمیدونم چی، خب این میشه چی؟ میشه آشغالی دیگه اونجا یک سره. کسی هم که مثلا رستوران داره همینه دیگه، خلاصه باید چهار تا داشته باشه که کارش بگرده. و اما ان كل من فعل الافعال المحكمه المتقنه فعالم. کسی هم که این چهار تا رو داشته باشه یا مثلا کلا افعال محکمه متقنه داشته باشه، خب عالم دیگه. و الا اگه اون صاحب اون چوب مثلا نجاری یا صاحب اون مثلا رستوران غذاخوری اگه بلد نبود این کارا، دافعه نمی داشت، میشد چی؟ میشد آشغالی دیگه، محلش هم میشه. فهو بدیهیون لمن زاول الامور و تدبرها. اینم از اون بدیهیاتی دیگه، انسانی که خودش تو عالم داره میچرخه میفهمه که بابا این ساختمون رو یه حکیم ساخته. اون فرض کن مثلا چیز رو یک شخص حکیم به اراده خودش الان به این نحوه سرپا نکرده، ولو اگر در اصل خلقت البته خدا اون آثار داشت قرار داده باشه. اینم مال این قسمت. قال و علمه یتعلق به کل معلومه. قدرت رو که اثبات کردیم دو مقام داشتیم، یکی این که خدا عالم قادر است، دوم این که قدرتش عام است، همه چیزها رو میتونه ایجاد کنه. اینجوری نیست که بگیم مثل فلاسفه عرفا بگیم مثلا فقط یک فعل از او صادر میتونه بشه دیگه، خدا بیشتر از یک فعل رو نمیتونه انجام بده، نه اینا غلطه. اینجا هم همونجور. حالا ما که اومدیم اثبات کردیم خدا عالمه، باید بگیم که علم خدا به همه چیز شامله. اینجوری نیست که عالمون به کل شی، نه اینکه مثلا بعضی چیزا بدونه بعضی چیزا ندونه. و علمه یتعلق به کل معلومین، علم خدا هر معلومی رو هم شامل میشه. هر معلومین باز غلطه ها، کل شیئن، الا اینکه علم خدا هر معلومی رو میدونه و میگه پس مجهولاشو نمیدونه دیگه، میگه باز تعریف به نفسشه، شد تقریبا موضوع چیز یکیشه. به کل ما یصح ان یکون معلومن، مثلا هر چیزی که میتواند میشود معلوم واقع بشه خدا به اون عالمه. یا اینکه به کل شیء این هستن، هر چیزی که شیئیت داشته باشه خدا چیه به اون عالمه. خب دلیلش چیه؟
عدم شیئیت نداره.
عدم شیئیت نداره؟ ببین عدم شیئیت نداره،
شیئیت حسیه بینا عدم ما ایمش میدونم نبخوش.
ببین عدم شیئیت داره دیگه. الان چرا ما میگیم، نگاه ما میگیم در این اتاق، در این اتاق اجدهای حفصر وجود ندارد، معناش وجود نداشتنه، نه اینکه بگیم میگه عدم هم تو اتاق هست، میگه آره. میگه وجود تو اتاق هست، میگه آره وجود هست. میگه کو، میگیم این درخت، این دیوار، اون لام، اون انسان، اون میز. میگه عدم هم در اینجا وجود داره، میگه آره عدم هم وجود داره. میگه کو عدم ها رو بگو، میگه عدم اجدهای حفصر، عدم پرتقال، الان تو اتاق عدم وجود. پس عدم هم وجود داره، ولی نه اینکه یه چیزیه در خارج موجوده مثل خب شیئیت شما چی معنا میکنی دیگه؟ بعد شیئیت رو اعم از این، میگه الاشیاء یا موجود یا معدوم. پس شیئیت رو یه چیزه فراتر از موجودیت میگیره دیگه. خب حالا این خیلی مهم نیست. به کل شیء چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش همونه که قبلا تو قدرت گفتیم، لتساوی نسبت جمیع المعلومات الی، به خاطر همه معلومات برای خدا یک جورن. ببین من الان توی این اتاق رو عالمم، پشت دیوار رو عالم نیستم. چرا؟ چون ذات من، دیدن من با درون اتاق نسبتی داره، با پشت دیوار نسبت دیگه‌ای داره. در اینجا نسبت مثلا نور بین من و انعکاس بین من و اون دیوار وجود داره، لذا عالم میشم و میبینم دیوار رو. ولی نسبت پشت دیوار نسبت نور و انعکاس و مبا این حرف وجود نداره، این دیوار مانه، لذا من به پشت دیوار چیه؟ جاهل. ولی ذات احدیت نسبتش با جمعی اشیا مساویه. یعنی چی مساویه؟ یکی باز فلاسفه معنا میکنن، میگن یعنی ذات خدا عین همه اشیاست دیگه. ذات خدا همونجوری که درخته، همونجوری در زمینه، همونجوری آسمونه. اونجا دیگه ماشین نبود. یعنی غلط معنای علم نیست که اصلا تو معاملات داره میگه. میگه یعنی ذات خدا زمان نداره، مکان نداره، دیوار جلوش واقع نمیشه، مانع وجود نداره. ذات احدیت ذاتش بدون جزء و کل و زمان و مکان، یا هیچ نباید بدونه، یا اگر یک چیز درست دیگه همه چیزا مثل همونه براش. همین که یک چیز رو دونست همه چیزا براش مثل همونه. من که روی میز رو دارم این کتاب رو میبینم، خب دلیل بر اینه که اون کتاب دیگر هم دارم میبینم دیگه، چون این کتاب و اون کتاب نسبت به من با هم دیگه مساویه. یا باید کور باشم اصلا هیچ کدومشو نبینم، یا اگه یک کدومشو دیدم دیگه اون یکی دیگه‌ش هم میتونم ببینم. در قدرت هم عرض کردیم، گفتیم ببین من نمیتونم کوه البرز را جابجا کنم، اما این تلفن رو میتونم جابجا کنم. چرا؟ چون قدرت من نسبت به این کتاب و تلفن با اون کوه فرق میکنه. قدرت من یعنی مقدار انرژی که در وجود من الان میتونه به اختیار من آزاد بشه. خب کوه رو نمیتونه جابجا کنه، ولی اینو میتونه. ذات احدیت انرژی و بازو و حرکت و جنبش که نداره. یا ذات خدا هیچ کار نمیتونه بکنه، یا یه پشه خلاقت فیلم میتونه خلاق کنه دیگه. چون اون لامنشه ایجاد میکنه، نسبتش موجود شو موجود میشه دیگه. حالا چی بگه زمین، چی آسمان، چی کهکشان، چی پشه، چی فیل، فرق نمیکنه. ذات احدیت محدودیت زمانی مکانی نداره، نه اینکه نامحدوده همه جا رو پر کرده. اون عقیده باز باطل فلاسفه است. نه، یعنی اصلا جزء و کل و امتداد نداره که بخواد اینجا باشه، اونجا باشه، کم باشه، زیاد باشه، چقدر باشه، چقدر نباشه. بنابراین همه معلومات برای خدا مساویان. یا باید هیچی ندونه یا یک دیگه همه چیزی میدونه دیگه. لأنه حیون، ایشون میگه
درشم اون پرین را مثلا نقلت خدا من فعلا من پرین مثلا چی حالا چی یک مگس باشه تا چی کاری خیلی بزرگی باشد برای خدا من فرق نمونه.
بله دیگه، قدرتش هم خدا عمومیت داره، علمش هم عمومیت داره. لأنه حیون، حالا ایشون دلیل چی آورده؟ میگه از اون طرف که خب همه اشیا با خدا مساوی هم دیگه. چرا؟ چون خدا حیون و کل حی یسح و ان یعلم کل معلوم، و هر موجود حی جایز هست که عالم به همه اشیا باشه. البته در ما انسان های مانعی وجود داره که مغزمون بین نداره گنجایش داره، چشممون تا این مقدار میتونه ببینه، خدا این موانع رو نداره. فیجب له، هر چیزی هم که برای خدا امکانش باشه وجوبم داره. لاستعاله افتقار الی غیره، چون نمیشه بگیم خدا نیاز به چیزی داره اما اون چیز رو باید میتونه الان نداشته باشه بعدا کسی براش ایجاد کنه، پس ممکنه وجود شد محتاج به غیرش. البته این جمله که یسح ان یعلم فیجب، این جمله خیلی خوبی نیست. تو کتابای بعدی توضیح میده، میگیم نه اصلا خدا این که بگه ممکنه همه چیزی بدونه حرف غلطیه. اون من و تویی که ممکنه بدانیم ممکنه ندانیم، امکان همیشه طرفیه. بگه من ممکنه بدونم ولی ندانستنش محاله، پس بهش ممکن نمیگن دیگه. این هم البته امکان که اینجا میگه امکان معنای امکان عام رو میگه، اون امکان خاصه، ولی همون غلطه. یعنی گفتنش اصلا درش مسامحه بود چون داره حرف غلطیه. نه باید بگه بابا نگاه، ذات احدیت وقتی ثابت شد که این رو میدونه دیگه محدودیت هی وجود نداره، پس همه چیز رو میدونه، همون که در قدرت این رو گفتیم. بله، قال و علمه یتعلق به کل معلوم، اقول الباری تعالی عالم به کل ما یسح و ان یکون معلوما، خدای تعالی عالم است به هر چه که صحیح هست که چیه؟ معلوم باشه، علم بشه، تعلق بگیره. واجبن کان او ممکنن، چه اون واجب باشه چه ممکن. قدیمن کان او حادثن، چه اون چه قدیم باشه چه حادث. خلافن للحکما، برخلاف فلاسفه، حیث منعو من علمی بالجزئیات علاوت این جزئی. فلاسفه باز گفتن نه، خدا که نمیشه عالم به همه چیز باشه. میگه چرا نمیشه باشه؟ میگه که گفتن خدا کلیات رو میدونه، میدونه که الانسانو مثلا یمشی، الانسانو کاتب، الانسانو مثلا زاهد، الانسانو حیوان ناطق، الانسانو اما حیون و اما میت، اینا رو میدونه. ولی اینه که الان کی زنده است، کی مرده است، کی داره میخوره، کی داره میخوابه، کی داره گناه میکنه، کی داره معصیت میکنه، کی داره سوا انجام میده، میگه اینا رو دیگه خدا نمیشه بدونه که. خب چرا نمیشه خدا بدونه؟ میگه نگاه کن، چون اگه قرار باشه خدا یه چیزی از جزئیات رو بدونه لازم بیاد جاهل باشه. که میگه چطور؟ می فرض کن خدا الان میدونه که این آقا زنده است، حالا فردا افتاد مرد، اگر علم خدا باقی بماند به زنده بودن او، پس خدا جاهل میشه دیگه، از مرگش خبر نداره. و اگر نه، خدا دیروز میدونست این عالمه، امروز بدونه، دیروز میدونست این زنده است، امروز فهمید مرده است، پس علم خدا فرق کرد، تغییر پیدا کرد، تغییر در علم خدا پیدا شد. حالا یه حرفا از اینا خنده داره، آخه شما که خدا رو عین این عالم میدونید، هم خدا عین ذات گاو و خر و زمین و آسمان، هم میخوره هم علت میخوره هم سرگین میندازه، هم خدا شما اینه، بعد باز تو مرتبه اینجوری اینجا که میرسه باید تقوا پیشه میکنید به حساب خود متقی هم میشید. جوابش هم اینه که نه آقای حرفا غلطه، خدا ازلا میداند که زید کی زنده است کی مرده است، جزئیاتش هم میدونه. اینجوری که میگه تا امروز خدا میدونه که این زنده است، نمیدونه که فردا خواهد مرد، یه دفعه فردا مرد، حالا ما خدا عالم بشه مملا چی شما میگید؟ بله، برخلاف حکما حیث منع من علمی بالجزئیات، گفتن خدا جزئیات به وجه جزئی نمیدونه، بله به وجه کلی میدونه. مثلا خدا عالم است دو تا چهار تا، این کلیه، و عالم است که انسان میخورد، این جزئیه، اما نه که کی میخوره چی میخوره کجا میخوره، اما خوردن رو فقط میدونه تمام. لتغیرها المستلزم لتغیر العلم الذاتی، چون این جزئیات تغییر پیدا میکنه، امروز زنده است فردا مرده است، الان داره گناه میکنه یه ساعت دیگه توبه میکنه، اگه قرار باشه خدا هر دوشو بدونه خب علم خدا متغیر میشه، بدبختی بیچاره خدایی که نه از گناه بندش خبر داره نه توبش خبر داره. و آخرین فلاسفه تعجبه ها، یعنی خدا لعنت کنه شیطان رو، تمام اصول و فروع دین رو تک تک با فلسفه تخریب کرده. این آقای فکر میکنن دادن تا با فلسفه دین دفاع میکنن، نمیفهم فلسفه چیه که باید خدا رحمت کنه قدما رو، متکلمین چقدر حواسون جمع بوده بابا، اینا دارن اینا رو میگن، یه وقت دنبال اینا نرین ها، حالا اینا مردن علمشون هم مرد، حالا میگن آقا فلسفه بخون تا قرآن معنا کنی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. جوابش ان شاء الله فردا میخونیم.